بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. سخت‌ترین و سنگین‌ترین امتحان الهی امتحان به ولایت، امتحان به ولایت که گوهر دین هست، که اون نقطه اصلی دین هست، امتحانی هم که بهش از ما گرفته میشه سنگین‌ترین و سخت‌ترین امتحانه. در کنار ولی خدا بودن و او رو تنها نگذاشتن و تا آخر با او بودن، این کار سختی است. اینکه از ائمه علیهم السلام متعدد روایت داریم که فرمودن ان امرنا صعب مستصعب، امر ولایت ما سخته، لا یتحمله، تحمل نمیکنه ولایت ما رو جز سه دسته، لا یتحمله الا ملک مقرب، یا ملک مقرب، نه هر ملک، او نبی مرسل یا پیغمبر مرسل، او عبدان امتحن الله قلبه للیمان، اون بنده ای که خدا انقدر تو کوره های امتحان برده، انقدر پرو نفسش گذاشته، به خاطر ولی خدا انقدر پرو نفسش گذاشته تا بتونه با ما همراهی کنه تا آخر. دلیلش هم اجمالا عرض میکنم خدمتون، توضیحشو میدم که چرا سخته. یکی از دلایل سخت بودن اینه که آدم در کنار اولیاء خدا چیزایی رو میبینه که ممکنه تو فهم خودش نگنجه، چون ولی خدا اسراری رو میدونه که ما نمیدونیم، ممکنه کاری انجام بده که به ظاهر خلاف میل ماست یا خلاف فهم ماست. اگر بخوای کنار او بمونی باید پارو فهم خودت، پارو میل خودت بگذاری، پارو نفس خودت بگذاری، و این کار سختیه. هر کسی این کارو نمیکنه، هر کسی پارو خودش نمیگذاره. اونجایی که یه چیزی میبینه که خلاف میل یا خلاف فهمشه، به جای اینکه پارو خودش بگذاره، ولی خدا رو کنار میزنه و کار خودشو ادامه میده. من اینو یه مقداری تو همین جلسه باز میکنم خدمتون. اولا عنایت بفرمایید، اصلا کلن سختی امتحان، نه امتحان خداها، اصلا امتحانی که تو دبیرستان ها و مدرسه ها و دانشگاه ها میگیرن، سختی امتحان به خاطر اینکه جوابش معلوم نیست. چون آدم جوابشو نمیدونه خب امتحان سخته، ولی شما جوابشو بدونی معما چو حل گشت آسان شود، اون که دیگه سختی نداره. که اگه الان مثلا فرض کنید من بیام سوال بکنم که آقا الان یه سوال مهم ازت دارم، شب یا روزه، شما میخندی میگی آقا دست انداختی ما رو، این که دیگه خیلی روشن، این که دیگه امتحان نیست. وقتی جواب روشنه این شوخیه، این امتحان نیستش که. امتحان اونجایی هستش که پشت پردش معلوم نیست، پشت پردش رو آدم نمیدونه، اینجا میشه امتحان از آدم گرفت. اولین امتحانی که خداوند متعال تو عالم، اولین امتحانی که پروردگار عالم تو عالم گرفت، همه تون میدونید چیه دیگه، اون امتحان سجده به حضرت آدمه. در روایت تو علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق هست که گل آدم 40 سال افتاده بود جلو چشم ملائکه، تمر رو به الملائکه، یعنی یه چیز پیش پا افتاده و عادی بود، یه گلی بود افتاده بود اونجا. این تو روایت خداوند متعال فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی این گل رو من شکل دادم و از روح خودم درش دمیدم، برش سجده کنید، فقعوا له ساجدین. ببینید خوب عنایت بفرمایید، خدا تو این امتحانش یه مقدار پیچ و تاب درست کرد، یه مقدار ظاهر و باطن درست کرد، یعنی ظاهر این گله، باطن اون روح الهیه. خدا اگه اون روح رو مستقیم به همه نشون میداد، هیچ کسی تمرد نمی کرد، همه سجده می کردن. اما اون روح رو تو این گل، این گل پیش پا افتاده عادی که ملائکه اینو چیزی حساب نمی کردن، خدا فرمود وقتی تو این دمیدم برش سجده کنید. اینجا بود که شیطان گفت خدایا انا خیرم من، من که بهتر از اینم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، آدم رو از گل خلق کردی، همچی گلی که همجا افتاده بود مهم نیست، من رو از آتش خلق، من برو سجده بکنم. نتونست پارو خودش بگذاره، تسلیم خدا باشه. خدا اگه پشت پرده رو نشونش میداد که اون روح، اون روح الهی چیزیست که تو به گرد پای اون هم نمیرسی، تو بهتر از اون نیستی که، اما خب قرار نیست که پشت پرده ها رو نشون بدن، که قرار هست که آدم بندگی خودش رو نشون بده. الذین یؤمنون بالغیب، اینه که ولو نادیده هست من قبول دارم، من تسلیمم. خب شیطان این کار رو نکرد و رجم شد. امیر المومنین در خطبه 192 نهج البلاغه هست امیر رو ببینید، میفرماید ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. خدا از چیزای مجهول ازتون امتحان میگیره، از اون چیزایی که پشت پرده هاشو نمیدونید. ولکن الله یبتلی خلقه، خدا امتحان میگیره از خلقش، به بعض ما یجهلون اصله، به اون چیزایی که اصلش و اون کنهش و اون پشت پرده هاش پنهانه. چرا؟ چرا خدا همچین امتحانایی میگیره؟ تمیزن للاختبار لهم، تمیزن تا اینکه صف مؤمن از غیر مؤمن جدا بشه، معلوم بشه کی عبده. ولو من پشت پرده ها رو نمیدونم، ولی خدا چون تو فرمودی چشم، این عبده، تسلیم، تا صف مؤمن از غیر مؤمن تمیز داده بشه. تمیزن للاختبار لهم. شما تو داستان حضرت موسی و خضر در سوره کهف، من نمیخوام این داستان رو اصلا نمیخوام نقل کنم، همه تون آشنا هستید. حضرت خضر که یک معلم الهی بود، سه تا تصرف انجام داد، سه تا کار کرد که حضرت موسی تو هر سه کار بهش اعتراض کرد. با اینکه قرار بود حضرت موسی شاگردی خضر رو بکنه، با اینکه قرار بود تسلیمش باشه، با اینکه جبرئیل رو خدا فرستاده بود که موسی یه چند وقتی شاگردی خضر رو بکنه، اما یه چیزایی دید از خضر که به ظاهر زننده بود، به ظاهر زننده بود، خوشایند نبود، اعتراض کرد. دید خضر داره یه کشتی رو سوراخ میکنه، یه بچه رو میزنه میکشه. اون وقت وقتی حضرت خضر پشت پرده کاراشو به موسی نشون داد که من برای چی اون کشتی رو سوراخ کردم؟ ظلم نکردم. برای چی اون بچه رو زدم کشتم؟ ظلم نکردم. همش احسان بود، همش خیر رسوندن بود، ظاهرش اینجوری بود. و حضرت موسی گفت کاملا درست میگی. حضرت موسی کاملا قبول کرد. ولی خب جناب موسی باید اون موقعی که هنوز پشت پرده هاش پیدا نبود، اون موقع باید تسلیم میبودی. من عذر میخوام، اجازه میفرمایید یه مقداری مثال ها رو از دیگران برگردونم به سمت خودمون. خودمونم یه چیزایی هست که از ما امتحانهای روزمره میگیرن که پشت پرده هاش معلوم نیست و خدای نکردون وقت بعضیا با خدا درگیر میشن، بعضیا بندگی نمیکنن. من مثالاشو عرض بکنم، یکی دو تاشو. شما ببینید، ما نداریم کسانی که یه حاجتی دارن توسل میکنن، مثلا چند هفته میرن جمکران، میرن مشهد حرم امام رضا علیه السلام، نذر میکنن، دائم دعا میکنن، عشق، گریه، حاجت داده نمیشه، حاجت داده نمیشه. اگه خدا پشت پردهشو نشون بده که برای چی بهت نمیدم، میگیم خدای ممنونتم که نمیدی. اما قرار نیست پشت پرده ها رو نشون بدن، قرار تو اعتماد داشته باشی ولو پشت پرده ها رو هم ندونی. اما خب همه اینجوری نیستن. بعضیا به محض اینکه حاجت چون داده نمیشه میگن ولش کن دیگه، ما اصلا نمیخوایم، قهر میکنن، قهر میکنن. من همیشه به رفقا گفتم اگر 5 تا صفت خدا رو باور بکنیم، خدا 1000 اسم و صفت داره که تو دعای جوشن همتون خوندید، ولی حالا 1000 تا چی؟ 5 تا صفت خدا رو اگر باور کنیم زندگیمون جور دیگه میشه. 5 تا. اگر باور کنیم که خدا دانای مطلقه، همه چی رو میدونه، دانای بی نهایت، 1، این خدای دانا دارا هم هست، همه چی رو داره، خزائن آسمان و زمین دستشه، هیچی کم نداره. 2، این خدای دانای دارا توانای مطلق و بی نهایت، هیچ کسی نمیتونه عاجزش بکنه، جلو قدرتشو بگیره. 3، این خدای دانای دارای توانا مهربان بی نهایت هم هست، هیچ کینه ای ازت نداره. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم، ماها ضعیفیم، یه کسی سلاممون رو شل جواب بده کینه ازش به دل میگیریم. خدا که اینجوری نیست، خدا بی نهایت مهربانه، بی نهایت رو یه مقدار تو ذهنت بالا پایین بکن. بی نهایت مهربانه و این رحمت و مهربانی ذاتی خداست، از خدا جدا نمیشه، همیشه اینجوری خدا. این چهار، این خدای دانای دارای توانای مهربان بی نهایت هم بخشنده و جواده، هیچ بخلی نداره. خب حالا اینو با هم ببینید، برگردیم. خب اگر خدا این پنج صفتشو باور کردیم، پس خدا میدونه چی میخوایی، چون داناست، حاجتتو میدونه، داره که بهت بده، ازش کم نمیاد، میتونه بهت بده، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، مهربانم بهت هست، کینه ازت نداره، جواد و بخشنده هم هست، بخلی نداره، پس چرا نمیده؟ این که نمیده نه از باب این که نمیدونه یا نداره یا نمیتونه یا نامهربانه یا بخیله. این که بهت نمیده چون دوستت داره، چون دوستت داره بهت نمیده. یه چیزایی هست که با آدم نمیدن چون دوستش دارن. شما خیلیتون بچه کوچیک دارید، بچه کوچیکتون 2 ساله 3 ساله اگه بیاد از پدر یا مادر یه تیغ تیز، یه چاقوی بسیار تیز رو اگه بخواد بگیره، پدر و مادر بهش دمیدن. این بچه گریه میکنه، پا میکوبه زمین، پدر و مادر میگن بکشی خودتو، بهت نمیدیم. شاید تو دلش این بچه، حالا شاید تو دلش بگه عجب پدر و مادر نامهربانی، من این همه دارم گریه میکنم چرا بهم نمیدن. اما اون کسی که بیرون وایساده میگه عجب پدر و مادر مهربانی که بهش نمیدن. گاهی موقع ها ندادن مهربانیه، گاهی موقع ها ندادن مهربانیه، ولی خدا که کم نمیاد ازش که. خدا رحمت کنه، مرحوم علامه امینی صاحب القدیر خیلی خدمت به شیعه کرد. مرحوم علامه امینی یه حاجتی داشت، خب ایشون عاشق امیرالمومنین بود، اصلا نسبت به امیرالمومنین یه حس و حال دیگری داشت. تو نجف زندگی میکرد، این حاجتش رو خیلی میرفت حرم امیرالمومنین، اونجا توسل میکرد. چند مدت رفت این حاجت رو نگرفت، یه مرتبه کنار زریح ایستاده بود، دید یکی از این بادیه نشین ها و قبیله نشین های روستا ها و روستا نشین های اطراف نجف، بچهش بغلشه، یه بچه فلج، اومد وارد شد بدون آداب و تشریفات و زیارت نامه خوندن و این حرفا، وارد حرم شد، گفت یا ابوالقاسم، به امیرالمومنین خطاب کرد، یکی از کنیه های امیرالمومنین، فریاد رس، یا ابوالقاسم این بچه منو شفا بده. این بچهش انداخت پای زری، بچه‌ای که دست و پاش لمس بود، یعنی مثل یه تیکه گوشت افتاده بود دم زری، یا ابوالقاسم این بچه منو شفا بده. علامه امینی وایسا تعجب کرد، این همجور از گرد را رسید، اینجوری تشر داره میزنه به امیرالمومنین. یه چند دقیقه گذشت، این بچه‌ای که همینجوری ول بود دست و پاش، انگار یه روح اومد تو دست و پای این، سفت شد، بلند شد وایساد و چند قدم شروع کرد راه رفتن. اول چون فلج مادرزاد بود کج و کوله میرفت، بعد شروع کرد دویدن، مردم ریختن سرش چون شفا رو به چشم دیدن، برای که یه تیک لباسشو مثلا تبرکن بکنن. باباش اومد بغلش کرد، خدام حرمم اومدن کمک دادن، این بچه رو بردن بیرون. علامه امینی سرشو گذاشت رو زریح و شروع کرد گریه کردن، دلش خیلی شکست، گفت یا امیرالمومنین، میرفتیم بادیه نشین میشدیم، زودتر حاجتمونو داده بودی، بی خود اومدیم دود چراغ خوردیم و این همه درس خوندیم، من این همه اومدم التماس کردم برای حاجتم، این از گرد را بدون آداب و تشریفات اومد و حاجتشو گرفت رفت. یه برحال با امیرالمومنین یه درد و دلی کرد و اشک ریخت و رفت. شب امیرالمومنین رو در خواب دید، حضرت امیر با یه لحن پدرانه بهش گفت شیخ عبدالحسین، تو از خودمونی، ما دوست داریم زیاد بیای در خونمون، تو از خودمونی، دوست داریم زیاد بیای، اینا را اگه بهشون زود ندی کفر میگن، باید زود بدی بر، ولی تو از خودمونی. گاهی موقعا بعضی از خودیا رو دیر میدن بهشون، بعضی از خودمونی ها رو دیر میدن. شما خیلی یا هیئت دار بودید یا تو هیئت ها بودید، اونایی که صاحبان مجلسن، موقعی که میخوان شام بدن، به قول خودمون سرپایی ها، اونایی که شام میخوان بدن، شاید آخر از همه شام گیرشون بیاد، یا اصلا شام کم بیاد گیرشون نیاد، ولی گله نمیکنن چون خودمونی هن. گاهی موقع خودمونی ها رو دیر میدن یا نمیدن، گله نکن تو از خودمونی. ولی خب متاسفانه بعضی از مؤمنین تو اینجا با خدا درگیر میشه. خدا چرا با ما ندادی؟ ما این همه اومدیم التماس کردیم، جمکران اومدیم، کجا رفتیم؟ بابا پشت پردهشو اگه بهت نشون بده، خدا که داره، میدونه، خبر داره. خدا رحمت کنه حافظ رو، چقدر قشنگ میگه. یه تعبیری که داره حافظ، میگه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. تو دعا تو بکن، خدا خودش خداییشو بلده، بسپار به خودش، کی بده کی نده. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. یا مثلا مورد دیگر رو من مثال بزنم که گاهی موقع با خدا درگیر میشیم که پشت پرده ها رو چون نمیدونیم. بلاها، مصیبت ها، مشکلات که برای هممون کم و پیش پیش میاد، عالم دنیا بالاخره عالم بلاست دیگه، پیش میاد، قرض و قسط و به هر حال مریضی و مرگ و میر عزیزان و امثال اینها. خب بعضی هستن اینجا با خدا درگیر میشن، خدای چرا این بلا برای ما میاد، چرا این ما مشکلات باید بکشیم، چرا فلان کس ما باید از دنیا بره، چرا باید اینجوری بشه، چرا باید اونجوری بشه، چرا هر چی سنگی مال پای لنگی، چرا مال ما؟ با خدا درگیر میشه. اگه پشت پردهشو خدا بهت نشون بده که عزیز من، خدا ظلمی بهت نکرده، خدا نه نعوذ بالله جهل داره، جاهله که کار اشتباه بکنه، نه عاجزه که سوء مدیریت داشته باشه. مثلا خدا میخواست یه دنیایی رو درست بکنه با یک مدیریت بسیار قوی، نعوذ بالله، خب چون عاجز بود نتونست، این عذاب در اومد. نه خیر، خدا نه جاهله، نه عاجزه، نه ظالمه، هیچ کدوم نی. پس اگر یه بلایی هست با خدا درگیر نشو. اولا بسیاری از بلاها چوب عمل خود ماست، خود ما یه خرابکاری کردیم داریم چوبشو میخوریم. قرآن میفرماید و ما اصابه که من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، مصیبت هایی که سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه. تازه و یعفو عن کثیر، خدا بسیاریش هم میگذره، نادیده میگیره، تخفیف میده، ارفاق میکنه. بسیاری، حالا به تعبیر قرآن، بلاها یه جای آتیشی روشن کردیم دودش داره میره تو چشمم. عبدالله ابن یحیی از فدایای امیرالمومنین بود، عبدالله ابن یحیی خزرمی از فدایای امیرالمومنین بود، جزو اون چند نفری که با امیرالمومنین شرط کرده بودن که یا امیرالمومنین ما تو عالم آخرت از شما جدا نباشیم، دائم با شما باشیم، تو عالم دنیا هر چی به ما گفتی ما میگیم چشم، یک ذره چک و چونه نمیزنیم. اینا خیلی کلاسشون بالا بود، بهشون میگفتن شرطت الخمیس، یه تعدادی بودن. عبدالله ابن یحیی خزرمی هم جزوشون بود. اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، تو تعبیر روایت داره جلس علی الکرسی، نشست روی صندلی، روی تختی چیزی، تا نشست پایه این تخت در رفت خورد زمین، سر شکست، آه و نالش بلند شد. امیرالمومنین شروع کرد سرش رو با یه پارچه بستن، در حینی که داشت حضرت میبست فرمود الحمدلله که خدا الحمدلله که خدا شیعیان ما رو بلاشون رو تو همین دنیا میده که تو آخرت بی حساب باشن. به تعبیر خودمونی کتکشون رو همینجا میزنه که در آخرت بی حساب بشه. اگر امکان داره عذر میخوام ازتون، این شم دودش و اینها ما وضعی گلومون که خراب هست. ممنون از لطفتون. صلوات عنایت بفرمایید. حضرت فرمود الحمدلله که خدا بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا میده. عبدالله ابن یحیی سوال کرد که آقا من چیکار کردم؟ کتک میخواستم، این تخت پایش در رفت، سرم شکست، من چیکار کردم؟ حضرت امیر فرمود رو این صندلی نشستی بسم الله نگفتی، رو اینجا نشستی بسم الله، فکر کردی عالم بی حساب کتابه، بسم الله نگفتی، کتکشو خوردی. البته این مال ماها نیستا، این مال عبدالله ابن یحیی است که کلاسش خیلی بالاست، ازش توقع دارن تو هر حرکت و سکونی بسم الله بگه. مال ماها نیست. من یه مرتبه خدمت شما عرض کردم، دوستانی که شبای اول بودن، روایت علامه مجلسی آورده، یکی از اصحاب امیرالمومنین رو عقرب نیش زد، اومد خدمت امیرالمومنین، درد داشت، گفت آقا عقرب منو نیش زد. حضرت امیر فرمود که میدونی برای چی نیش زد؟ گفت آقا نه، من پامو تو کفش کردم، یه عقرب تو کفش بود، پامو نیش زد. حضرت فرمود نه نفهمیدی، من پشت پردهشو بهت میگم چی بوده. تو جلسه بودی از سلمان غیبت میکردن، غیبت سلمانو میکردن، تو دفاع نکردی، تو دفاع از سلمان نکردی، کتکشو خوردی. بلاها اینجوری نیست که بی حساب کتاب باشه. مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک الوسائل جلد دومش، ایشون روایات متعددی اونجا نقل کرده که اگر کسی مثلا سرش بخوره به یه جایی، دردش میاد، یه سنگ بخوره تو سرش، یه خاری میره تو دستش، یه تیق میره تو دستش، پاش گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهش دست میده، یه کابوسی تو شب میبینه از خواب میپره، تمام این حوادث تو روایات هستش که حساب داره. یه کاری کردی که یه تیغ رفت تو دستت، یه کاری کردی یه سنگ خورد تو سرت، یه کاری کردی نماز صبحت قضا شد، یه کاری کردی بی برکت شد مالت، تمامش به رو حسابه. ماها چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی بود، شانسی یه تیغ رفت تو دستم، یه سنگ خورد تو سرم. شانسی چی عزیز من؟ ما شانسی تو این عالم نداریم. یک ملکول تو این عالم بی اجازه خدا جابجا نمیشه، یک ملکول، یک برگ بی اجازه خدا نمیفته. شانسی چیه؟ یا آقای راننده تاکسی بود، بود مثلا 60 سال 65 سال پیش راننده تاکسی بود تو همین تهران خودمون، این ور اونور میرفت، خانومش هم سوار بود. این بنده خدا خانومش یه چند روز سردرد شدید داشت، هر چی دوا دکتر میکردن، این درمانگاه اون درمانگاه، خوب نمیشد. این آقا ران تاکسی تو ماشین با خانومش داشت میرفت، حالا با همون سردردی که خانوم چند روزه داره، یه مرتبه دید که آیا شیخ رجب‌علی خیاط کنار خیابون وایساده. خب از رفقای شیخ رجب‌علی خیاط بود، ایشون خب عبد صالح خدا بود. گفت خانوم اجازه میدی شما بشین عقب، من آقا رو سوار کنم؟ خانومش گفت بله مانعی نداره. که تاکسی کنار ایشون ایستاد، خانوم رفت عقب نشست، آیا شیخ رجب‌علی خیاط رو سوار کرد. ماشین راه افتاد، راننده تاکسی گفت که حاج آقا من خانومم چند روز سردرد داره، هر چی دوا دکتر میکنه خوب نمیشه. چیزی به ذهن شما میرسه؟ ایشون یه چند لحظه سکوت کرد و تأمل کرد، بعد برگشت گفت همشیره، آدم که بچه رو اونجوری نمیزنه، آدم بچه رو که اونجوری نمیزنه، ظلم کردی به بچه، این سردردت مال اونه، برو یه جعبه شیرنی بخر از دل بچه در بیار، از دل بچه در بیار، انشالله خوب بشه. بسیاری از کتک هایی که میخوریم، بلاهامون به واسه اعمال خودمونه. پشت پردش رو اگه به ما نشون بدن، وقت میگیم پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، خداوند متعال هیچ اشتباه تو کارش نیست، هیچ ظلم نکرد. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باش باد. چرا با خدا درگیر بشیم؟ منتها هنر میدونید چیه؟ هنر این نیست که پشت پرده ها رو به ما نشون بدن تا ما تسلیم باشیم. هنر اینه که تو حتی پشت پرده رو اگر بهت نشون ندادن، چون خدا مقدراتی داره، چون ولی خدا یه کاری میکنه، ولو پشت پردهشون ندونه آدم، میگه من تسلیمم، من قبول دارم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، روح دینداری تسلیم خدا و اولیاء خدا بودنه. روح دینداری این استش که آدم تمرد نداشته باشه، سرکشی نداشته باشه، لجبازی نداشته باشه، تکبر نداشته باشه، تسلیم نسبت به خدا و ولی خدا بودن. اصلی ترین نقطه دید و دینداری اینجا هستش. میگن تو اصفهان بوده 90 سال پیش، 100 سال پیش، الان تو گلستان شهدای اصفهان دفنه یکی از اولیاء الهی، مرحوم آخوند کاشی که استاد آیت الله بروجردی هم بود یه زمانی، آدم بسیار بزرگواری بود، عارفی بود و به هر حال فیلسوفی بود، مرحوم آخوند کاشی، ایشون تو مدرسه علمیه تو حوزه بود، کنار حوض مدرسه داشت وضو می گرفت، یه پیرمردی با هیبت و هیئت پوشش دهاتی، شلوار گشاد و یه کلاه نمدی سر، از درب مدرسه اومد تو. اونم کنار حوض وایساد برای وضو گرفتن نزدیک آخوند کاشی. وقتی وضو میگرفت شالاب پشلوب این آب وضوش میریخ رو آخوند. آخوند کاشی هی خودشو میکشید کنار که این آب وضوی این روش نریزه. اونم همینجوری هی گرد و خاک میکرد بدون توجه. آخوند خیره خیره بهش نگاه کرد که این وضو تو سرت بخوره. این وضو گرفتی، همه آب وضو تو ریختی رو من. او برگشت گفتش که جناب آخوند، شما سرتون تو کتاب و قرآن و چیز میدونید، ما چیزی نمیدونیم. ما فقط اومدیم یه وضو بگیریم، به خدا بگیم یاغی نیستیم، تسلیمیم. یاغی نیستیم، تسلیمیم. همونجا آخوند دست گذاشت رو سرش، گفت طلبه ها اینو دریابید، این خدا رو شناخته. اینو دریابید، این خدا رو شناخته. روح دینداری همینه که ما یاغی نیستیم، تسلیمیم. آدم ولو پشت پرده ها رو ندونه قبول بکنه. بله تو بیا بندگی بکن، الذین یؤمنون بالغیب، ولو اینکه پشت پرده ها رو نمیدونی تسلیم باش، وقت نشونت هم میدن. قرار نیست اول نشون بدن تا تو بندگی کنی. قرار نیست اول از اون طرف یه چیزی نشون بدن تا تو بیا بندگی کنی. نه، قرار بندگی کنی، تسلیم باشی، تعبد داشته باشی، وقت نشونت هم میدن. همونی که سیدالشهدا شب عاشورا فرمود هر کی میخواد بره بره. اونایی که رفتنی بودن رفتن، اونایی که موندنی بودن موندن و گفتن آقا پای شما هستیم تا آخر، اون وقت امام حسین جاشون رو نشون داد. اون آخر کار ابا عبدالله جاشون رو نشون داد تو بهشت. اگه اون اول نشون میداد که دیگه اگه کسی میمون که خیلی هنر نکرده بود. اون موقع همه میمونن وقتی ببینن اون ور چه خبره. ولی مهم اینه که الذین یؤمنون بالغیب. شما ببینید، من که اول جلسه عرض کردم امتحان ولایت امتحان سختیه، چون پشت پرده هاشو آدم نمیدونه و در این حال باید تسلیم باشه. زمان امام مجتبی علیه السلام با اینکه امام حسن عده و عده و لشکر داشت، با اینکه امام حسن لشکر داشت 12,000 نفر مثلا، اما یه مرتبه وجود مقدس و نازنین امام مجتبی امتحان صلح میگیره. بعضی از خودیا، من اسم نمیبرم، بعضی از خوبان که شهیدم شدن اومدن به امام مجتبی علیه السلام اعتراض کردن که آقا کاش که نه ما زنده بودیم نه تو، نه ما زنده بودیم نه تو، این روز ننگ رو نمیدیدی. امام مجتبی گفت عزیز من، این صلحی که من کردم اگه شما پشت پردهشو بدونی، حالا من دارم به زبان خودمونی میگم، اگه پشت پردهشو بدونی چیه، خیر دنیا و آخرت براتون داره، از اون چیزی که آفتاب برش میتابه برای شما بهتره. امام مجتبی علیه السلام مگه قراره همه اسرارشو بگه بهشون، بگه من برای چی صلح کردم؟ مگه دونه دونه باید، مگه امام زمان باید به ما بگه اسرارشو؟ قرار نیست که، قراره یه جا تو تسلیم باشی. ولی خب اینجور نبود، بعضی از امام مجتبی جدا شدن. به جای اینکه فهم خودشون رو تخطئه کنن و پارو خودشون بگذارن، از آقا جدا شدن. تو کربلا برعکس شد. تو کربلا یعنی زمان امام حسین علیه السلام با اینکه یار نداشت، عده و عده نداشت، امتحان جنگ گرفتن. آقا شما کسی رو نداری، امتحان جنگ، بریم بجنگی با کی؟ بعضیا مثل ابن عباس اومدن به امام حسین نصیحت کردن که آقا نمیان مردم کوفه پشتت نیستن، تو تنها میمونی، برای چی میری به جنگی؟ مردم کوفه با پدرت علی بیعت کردن، بیعت شکستن، با برادرت حسن بیعت کردن، بیعت شکستن، با شما که هنو بیعت هم نکردن، دعوت کردن، پای شما نمیستن. ابا عبدالله علیه السلام فرمود ابن عباس ما یه مسیری داریم که خدا این رو میخواد، ما باید بریم. خود امام حسین میدونست داره چیکار میکنه دیگه. حالا شما ببینید، خوب دقت بفرمایید، همون ابن عباس شاگرد تفسیر امیرالمومنین علیه السلام، به جای اینکه بگه خب آقا من بالاخره اون چیزی که میفهمیدم اومدم نصیحت کردم، ولی اگه تصمیمتون رفتنه، چشم، من خدمت شما هستم، باید این کارو میکرد دیگه. ولی همین جناب ابن عباس نرفت با امام حسین، یعنی فهم خودش رو گرفت و تسلیم ولی خدا نبود و رفوزه شد، رفوزه شد تو امتحان همراه بودن با ولی خدا. امتحان ولایت سخته، چون شما باید چیزی رو که گاهی موقع ها نمیدونی سرش چیه، فهم خودتو بذاری کنار، فهم ولی رو قبول بکنی. یا گاهی موقع چیزی که میلت نمیکشه ولی چون ولی خدا این رو قبول داره و میخواد انجام بده، باید پارو میلت بگذاری، پارو نفست بگذاری. برای همین سخته، هر کسی انجام نمیده چون پارو خود گذاشتن داره و هر کسی پارو خودش نمیگذاره. خوشا و حال اون کسانی که تو کربلا با سید و شهدا بودن و تا آخر بودن. اینا نشون دادن عبد مطلق خدا هستن، اینا نشون دادن تسلیم محضن و همشون این چنین بودن. و تو بین اصحاب ابوالفضل از همه تسلیم تر، که امام صادق تو زیارت نامش میگه عمو جان اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی. تو بین اصحاب و تو بین خاندان ابا عبدالله وجود مقدس زینب کبرا، الله اکبر. این زنی که شریکت الحسین شد، شریکت الحسین لقب حضرت زینبه که وقتی که بچه بود، یعنی تازه به دنیا اومده بود، تازه به دنیا اومده بود، قنداقه شد دست پیغمبر دادن، پیغمبر بوسید این دختر رو، بوسید بعد گریه افتاد، پیغمبر گریه افتاد و بعد فرمود این دختر در تمام مصائب برادرش حسین شریک. از اون به بعد لقب شریکت الحسین یکی از القاب حضرت زینب شد. گفت ترویج دین اگرچه به خون حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان زینب است. این برادر و خواهر کربلا رو علم کردن و پیامش رو به گوش تاریخ رسوندن. اگه من و شما دین داریم، اینجا با هم دیگه نشستیم، اگه نمازی میخونیم، اگه روزهی میگیریم، اگر دینداری میکنیم، مدیون سید و شهدا هستیم در وهله اول و بعد حضرت زینب سلام الله علیها که پیام ابا عبدالله رو به گوش تاریخ میرسون. دیگه از مثل امشبی زینب جلوه کرد، از مثل امشبی دیگه حضرت زینب سلام الله علیها جلوه کرد. چه خبر بود امروز کربلا؟ مثل عصر امروزی که ابا عبدالله علیه السلام و یارانش رو به شهادت رسوندن. فاطمه بنت الحسین میگه من ایستاده بودم کنار خیمه، دختر امام حسین، میگه داشتم به مقتل، به کارزار، به میدان جنگ نگاه میکردم. از دور میدونستم بابام شهید شد. خیلی نگران بودم که چه اتفاقی میفته، اینا گرگن، با ما زن و بچه چه میکنن. میگه دیدم اول از همه سرها رو از بدنها جدا کردن، سرها رو از بدنها جدا کردن و بالای نیزه ها قرار دادن. بعد دیدم با اسب رو بدنها تاختن. گفتم خدایا اینا که به بدنهای شهیدان رحم نمی کنن، اینجوری له می کنن زیر سم اسبان، به ما رحم می کنن؟ میگه بعد دیدم وقتی از اون کار هم فارغ شدن، با یک فرمان به سمت خیمه ها حمله ور شدن. اولین کاری که کردن با تیرهای آتشین خیمه ها رو زدن، خیمه ها آتش گرفت. حالا شما یه لحظه تصور بکنید، حدود 83-84 تا زن و بچه تو کربلان، 80 خورده این نفر، که از این 80 خورده این نفر 27-8 تاشون بچه های قد و نیم قدن، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 27 تاشون بچه های قد و نیم قد هستن. شیون و گریه و ناله بلند شد، خیمه ها داره آتیش میگیره، این طفل معصوم هم نمیدونن چی کار بکنن این بچه ها. زینب کبرا سریع دوید تو خیمه امام سجاد، پسر برادرم چه بکنیم؟ امام سجاد فرمود عمه جان بگید فرار کنن تو بیابان، پخشن تو بیابان. وقتی که این فرمان رسید شروع کردن همه، امام از زینب فرمود فرار کنید، هر کسی یه طرف رفت. حالا یه لحظه خودتون بچه کوچیک دارید دیگه یا داشتید، یه بچه 3 ساله چقدر میتونه بدوه؟ یه بچه 4 ساله 5 ساله چقدر میتونه بدوه؟ اون نانجیبا با اسب میومدن، این طفلی ها گاهی موقع پابرهنه میدویدن این ورانور، اونم وحشت زده بودن، مصیبت زده بودن. فاطمه بنت الحسین میگه منم یه طرف دویدم، میگه منم دویدم. صدای پای اسب سواری رو که داشت به من نزدیک میشد رو میشنیدم از پشت سر، من میدویدم میشنیدم. خیلی ناراحت و نگران و مضطرب بودم، دیدم با سر نیزش زد به پشت شونه من، با سر نیزش زد و با صورت من رو زمین رفتم. دیگه چیزی نفهمیدم، بیهوش شد. میگه بعد از دقایقی که به هوش اومدم دیدم سرم تو دامن عمه جانم زینب. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو یا زینب. تا وقتی برادرت زنده بود هر شهیدی که میافتاد سرش میرفت تو دامن سیدالشهدا، بعد از سیدالشهدا هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن زینب. عجب جانشین خوبی بودی برا برادرت. میگه دیدم سرم تو دامن عمه جانم، منو داره به حال میاره. حسینیا، غیرتیا، اولین جمله‌ای که دختر امام حسین وقتی چشمشو باز کرد گفت عمه جان هل من خرقتن استرو بها رأسی، یه پارچه ای هست من سرمو باهاش بپوشونم، یه پارچه ای هست من سرمو باهاش بپوشونم. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم میگم، خدا کنه دروغ باشه که عمه امام زمان حضرت زینب گفت عمه جان عمه تو که مثلک، عمت هم مثل خودت، عمه تو که مثلک. البته من اینو عرض بکنم، این رو نمیتونه آدم باور بکنه که تمام حجاب رو از اونها برداشته باشه، از حضرت زینب. اینو خدا اجازه نمیده. اما اونها انقدر با حیا و عفیف بودن که حجابشون چندین لایه داشت، چندین لایه داشت. اگر حتی همون چادر رو برمیداشتن برای خودشون بیهجابی حساب بیکردن، با اینکه هنوز حجاب بود برای خودشون بیهجابی حساب بیکردن. ولی ببینید چقدر مصیبت سنگین بود. زینبی که چشمی حجم بدنش رو ندیده بود، بچه هایی که کسی اونها رو ندیده بود، اینا بیابانگرد نبودن، چشم نامحرم اینها رو ندیده بود، حالا باید تو جلو چشم ها از این ور از این شهر با اون شهر برن. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سیدالشهدا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا با آبروی امام حسین قسمت بدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی سیدالشهدا قسمت بدیم، مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. امام راحل عظیم و شأنمون، یادگاران امام حاجی مصطفی خمینی و حاجی احمدآقای خمینی رضوان خدا برشون، قسمت بدیم خدایا شهدامون، شهدای مدافع حرم حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، ذوی حقوق این جمع، همشون رو از سائه و امشب مهمان سیدالشهدا قرار بده. به آبروی امام حسین قسمت بدیم، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. عاقبتمون خط به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.